امپراتوری در واقع رسانه که این هستن به عنوان یکی از در واقع مهمترین ابزاری که توی این زندگی کنونی ازش دارن استفاده میکنن، اینترنشنال ها و شبکه هایی که دارن فعالیت میکنن. این همه هزینه برای چیه؟ تنها کشوری هم هستیم که علیه در واقع این کشور این همه از عنصر تبلیغ به زبان خود این کشور داره استفاده.
حالا
خب این نشون میده دشمن بیکار نشسته. حالا این همون خط در واقع فکری است که تو جانب سلبیش و تهدیدیش معاویه داره استفاده میکنه. خب عرض کردم از سه طایفه استفاده کرد: قرا، شعرا، محدثان. قرا عرض کردم علمایی بودن که تسلط به قرآن، تفسیر قرآن داشتن و باید به این سمت میرفتن. خب معاویه اینها رو آورد، دعوتشون کرد، گفت شما بدانید در هر منبری قبل از آنی که شروع بکنید، همونطوری که مرسومه در خطابه حمد و ثنای الهی میشه، بعد صلوات و درود خدا بر پیامبر و جانشون بر حقش، اونها نقطه مقابل حمد و ثنا میگفتند و درود بر پیغمبر، و یکی از شرایط منبر این شد که شما باید لعن و سب به امیرالمؤمنین بکنید. علی عزبالله. خب این شد فرهنگ. حالا شما این رو عنایت دارید و مستحضرید، این اتفاق کجا داره رقم میخوره؟
این در واقع تهدید رو به کار برد.
نه از... فعلا به تهدید نرسیدیم، در تبلیغه، در عنصر تبلیغ ما.
شما به نوعی بهشون تهدیدشون کرده، گفته باید این کار رو بکنید دیگه.
نه، اونهایی که در واقع تن دادن، حالا عرض میکنیم که چگونه اینها پیاده میشه.
بله،
یعنی خود اینم شگردی میخواد دیگه.
صحیح.
که اونجا بله، در واقع برخی حاضر نمیشدن، تهدید میشدن به این که شما اگر میخوای خطابه داشته باشی، خطابت این اصولشه، ابتدایش، انتهایش، محتوایش باید این سمت و سو رو داشته باشه. خب بالاخره اینها قرآن میگن، یا مثلا قرآن بگویید لکن بدون هیچ اشارتی به حقیقتش. مگر میشود شما قرآن بگویی ولی تدبر، که برای تدبر چاره جز این نداری. امام صادق علیه السلام فرمودن قرآن ظاهری دارد و باطنی، باطنش بطن در بطن. چگونه میشود انسان قرآن را بگوید ولی اکتفا به ظاهرش بکند؟ خب به کجا میرسیم؟ خصوصا در اون آیات متشابه که شما اگر حقیقت رو نگویی چه اتفاقی برای جامعه رقم میخوره؟ انحرافی که عرض کردم. شاید شما بفهمید آقا چگونه این تبلیغات عامل انحراف جامعه شد، وقتی حقیقت رو نگی، دیگران میان چیزی را میگویند که خودشون رو حق جلوه بدن. خب اینجا شاره جز این نیست که شما تفسیر قرآن را مفتنی بر اون باطنش بگوی. خب این آقا افرادی رو گمارده بر این معنا که شما به ظاهر اکتفا بکنید
و باطن قرآن چیزی از علی علیه السلام نیست.
احسن. خب وقتی میان به این سمت، جامعه آروم آروم مفتنی بر اون زمینه ها میره توی ظاهری از اسلام و به پوسته اصطلاح امروزیش قشری‌گرایی است. تو بحثای معنویت اینها رو مطرح میکنه. دسته دوم شعراست. حالا شعرا رو چجوری استفاده میکردن؟ شعرا رو استفاده ابزاری به این معنا که شما بیاید از فضائل ما بگویید، و به طب اگر راجع به علی و اولاد علی اگه خواستی سخن به میان بیاورید، اونجا سب و دشنام بدهید. دسته سوم محدثانن. ابو هریره ها رو تربیت کرد، گفت جعل حدیث کنید. خب اینها رو داره استفاده میکنه. حالا این وسط یه عده‌ای حاضرند میان تبلیغ، عنصر تبلیغ اینا رو میبره.
ها
برهنه میگن که چشم، عده ای قیمت تعیین میکنن، تطمیع میشن. اون روح زندگی قبیله اینجا به کار میاد. شما رئیس قبیله رو بخر، وقتی زر خریدش کردی قبیله با شما همراهی میشه. چرا؟ چون اون آقا رو زر خرید کردی. اونا هم میگن که رئیس هر چی بگه ما میگیم چشم، نه نمیاریم. یه عده ایستادگی میکنن. اون ایستادگی، افرادی که ایستادگی میکنن هم باید یه جوری از میان برداری که عنصر تهدید میشن که حالا بست و شرحش انشالله اگر زنده
انشالله. ما در واقع از بحثای جناب عالی میخواییم برسیم به واقعی کربلا دیگه.
بله.
یعنی تمام این بحثا داره انجام میشه، معاویه داره زمین سازی میکنه برای فرزند پلید یزید که او هم بتونه واقعی کربلا رو رقم بزنه.
بله بله.
دستتون در نکن استاد صبوری عزیز، استفاده میکنیم انشالله. جلسات بعدم در خدمت شما خواهیم بود. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار و التماس دعا.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک.
دوستان عزیز، یک بار دیگه به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. اما همینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 1-7 سوره مبارکه قلم. قاری استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. الله أكبر. بسم الله
What? رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله.
مثلی لا یبایع مثل یزید لبیک یا شهید لبیک یا شهید وقت نابودی دشمن رسید لبیک یا شهید لبیک یا شهید ملت به خروش آمده پرچم به دوش آمده ملت به خروش آمده پرچم به دوش آمده لبیک یا خامنه ای خون ما به جوش آمده لبیک یا خامنه ای خون ما به جوش آمده آرام نمیگیری آرام نمیگیری ما جز برای پرچم ایران نمیمیریم کوتاه نمیایی کوتاه نمیایی با قاتل سید علی ما راه نمیایی بچرخ تا بچرخی که این نبرد آخره بچرخ تا بچرخی صدا صدای حیدره بچرخ تا بچرخی یاد نگوه یک سره بچرخ تا بچرخی موقع فتح خیبره مثلی لا یبایع مثل یزید لبیک یا شهید لبیک یا شهید وقت نابودی دشمن رسید لبیک یا شهید لبیک یا شهید لبیک لبیک یا قائدن الشهید یا خامنه ای لبیک لبیک یا قائدن الشهید یا خامنه ای
12:18 از ظهرتون به خیر باشه. همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو، اما در فصول گرم سال هستیم و گرمترین روزهای فصل تابستان رو سپری می کنیم. امیدوارم که با بهینه مصرف کردن آب و برق بتونیم که سهم کوچکی داشته باشیم تا این موهبت الهی به همه هممیهنانمون هم برسه. در خصوص منابع آبی قرار همینک گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس علی مریدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه آب و فاضلاب و محیط زیست. جناب آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. آقای مریدی، در فصول گرم سال هستیم و میخواستیم از شما در خصوص منابع آبی کشور بپرسیم. همراهتون هستیم، بفرمید.
امسال حالا با توجه به بارش‌هایی که توی در اواخر زمستان و اوایل بهار داشتیم، خوشبختانه در واقع وضعیت منابع تا حدی در واقع بهتر هستش نسبت به سال آبی گذشته که در واقع ما تنش آبی بسیار بالایی داشتیم، ولیکن هنوز در واقع تو بعضی از شهرهای بزرگ مثل تهران، در واقع مشهد، اصفهان و در واقع کلان شهرهای بزرگی داریم که تو حوزه در واقع فلات مرکزی ایران که خشک و نیمه خشک هست، در واقع شرایط حالت نرمال عادی هنوز برنگشته. برای همین تنش آبی محدود در واقع توی شهرهای بزرگ و کلان شهرامون داریم که هنوز در واقع همکاری مردم رو توی بحث صرفه‌جویی توی مصرف آب میطلبه.
بله، الان در تهران پس دچار کم آبی هستیم و همونطور که شما هم اشاره کردید مصرف بهینه رو میطلبه که هممیهنانمون در تهران و دیگر شهرهای بزرگ انجام بدن و رعایت بکنن. میشه بفرمید، میدونم که خیلی تکرار شده از زبان کارشناسان مختلف در خصوص مصرف بهینه، اما تا صحبت از مصرف بهینه میشه شاید گاهی فکر کنن که مثلا آقا استفاده نکنیم، آب اصلا مگه میشه استفاده نکرد؟ اما خب باید فرهنگ سازی بشه تا این مصرف بهینه به معنی این نیستش که استفاده نکنیم، عدم استفاده. بفرمایید در این خصوص صحبت بکنید لطفا.
در واقع بحث بهینه مصرف کردن هیچ موقع در واقع معناش مصرف نکردن نبوده. یعنی همین فرمای شما، در واقع ما اگر در واقع تو حوزه مصرف آب در واقع خصوصا با تمهیداتی که جدیدن آب فاضلاب در واقع در نظر گرفته برای ابزارهای کاهنده در واقع فشار آب توی ساختمون ها، همین که ما بتونیم در واقع از این ابزارهای کاهنده در واقع فشار آب که کاهنده مصرف هم هست در واقع بتونیم استفاده کنیم، خودش در واقع درصدی از مصرف آب ما در واقع کم میکنه. استفاده بهینه کردن از آب، همون که بارها و بارها ما گفتیم، شما دوستان هم در واقع تذکر دادید، ولی متاسفانه باز ما هنوز تو سطح شهر میبینیم، خصوصا بعد از ظهرها وقتی قدم زنان از تو خیابان ها میریم، هنوز در واقع افرادی رو میبینیم که با شیلنگ ها دارن حیات خونه، احیانا در واقع محوطه جلو خونه رو در واقع آب‌پاشی میکنن و گاهن به جای جارو از خود فشار آب استفاده میکنن برای ترتمیز کردن در واقع محیط پیرامونی خودشون. این در واقع این تیپ مسائل کم کمش در واقع وقتی کنار هم جمع میشه توی در واقع شهر کلان شهری مثل تهران که چند میلیون نفر جمعیت داره، اون موقع است که در واقع خودش رو نشون خواهد داد و هر کدوم از ما اگه 10% صرفه‌جویی بکنیم که تقریبا میشه گفت ناچیزه، در واقع تأثیر بسزایی داره که این تنش آبی رو در واقع توی امسال بتونیم کنترلش بکنیم و به راحتی بتونیم تابستون امسال رو رد کنیم.
بله آقای مهندس، در خصوص دیگر شهرها چطور؟
شهرهای کلان شهر ما با توجه به اینکه معمولا در واقع کلان شهرهای ما عمدتا واقع شدن توی اقلیم خشک و نیمه خشک مثل اصفهان و مشهد و تهران و کاشان و در واقع کرمان و امثال هم، در واقع اونجا هم در واقع تنش‌های آبی در واقع کم و بیش وجود داره، خصوصا مثلا این شهری مثل مشهد در واقع اون هم قطعا در واقع تنش‌های آبی خواهد داشت، ولی کن در واقع زیر ساخت ها طوری برنامه ریزی شده که اگر درست در واقع مصرف بهینه بشه و درست در واقع مصرف آب رو توی خانوار داشته باشیم، در زمینه تأمین آب شور ایشالا مشکلی نخواهد بود. ولی باز اینو میگم در واقع همکاری مصرف کنندگان را میطلبه.
بله، قضیه هم در خصوص محیط زیست بفرمایید، با توجه به اینکه شما در این حوزه هم مشغول هستید، ارزیابی های اخیرتون از حفاظت از محیط زیست چی هست؟
واقعیتش محیط زیست متاسفانه همیشه چون در واقع انتهای صف تخصیص آب قرار میگیره، متاسفانه لازم محیط زیست در واقع شرایط در واقع به خوبی این شرایط آب شرب نیست، اونجا در واقع مشکلات و تنش‌های آبی داریم. ما خیلی از طالبامون علاوه بر اینکه بارش‌های زمستان و در واقع در بهار خوب بود، در واقع با افت سطح آب تو طالب‌ها در واقع مواجه هستیم. دلیلش اینه که خب بخش عمده از آب نگهداری میشه تو سطح‌ها یا برداشت میشه برای اینکه به مصارف شرب و کشاورزی برسه. تو حوزه محیط زیست متأسفانه ما در واقع اونجا کارهای عمده و بهینه‌تری باید انجام بدیم که اونجا مهمترین بخشی که باید در واقع مصرفش رو کنترل کنیم بخش کشاورزیه. حوزه محیط زیست در واقع حوزه شهری ما نقشش میشه گفت محدودتره. عمده در واقع مدیریت مصرف ما و تو حوزه بخش کشاورزی انجام میشه.
بله، در پایان اگر توصیه خاصی به هم میهنانمون دارید ما همراه شما هستیم.
واقعیتش در واقع شرایط آبی ایران یه شرایط بحرانی هستش. در واقع شاید تو مقطع سالهای مختلف و برای مصارف شور ما بتونیم با تعمیراتی که از قدیم وزارت نیرو و دست نهرکان کشیدن بتونیم شرب رو تأمین کنیم، ولی توی فلات مرکزی ایران در واقع اگه بخوایم منابع آب پایداری داشته باشیم تو حوزه کشاورزی و بعد شب باید مصرف بهینه داشته باشیم. افت آب زیرزمینی و فرونشستایی که ما تو دشتر کشور داریم این واقعا نگران کننده است. یعنی شاید این سالها رو ما بتونیم رد کنیم ولی قطعا برای فرزندانمون قابل نخواهد.
بله ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما آرزوی موفقیت دارم آقای مهندس.
سلامت باشین، روز شما خوش، خداحافظ.
روز بخیر، خدا نگهدارتون. مهندس علی مریدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه آب و فاضلاب و محیط زیست اینجا در شبکه رادیویی گفتگو همراه ما بودند.
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فوریت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمیتواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید آقا خانم حالا تو خوبه؟ صدای منو میشنوی؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته، در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و دو تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و دو تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام‌های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
دوستان عزیز همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. در پویش روایت بدرقه ازتون دعوت میشه حس و حال این روزهای مردم در وداع و بدرقه رهبر شهید رو در قالب عکس، ویدئو، صوت و متن روایت کنید و تولیدات خودتون رو به سامانه روایت‌ها ارسال کنید. برای روایتگری کافیه با دقت به جزئیات اطرافتون توجه کنید. سوژه‌ای که شما رو تحت تأثیر قرار داده انتخاب کنید، سپس چارچوب داستانتون رو در ذهن ترسیم کرده و اون رو روایت کنید. برای ارسال روایتتون رمزینه‌ای رو که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده میشه اسکن کنید یا به نشانی روایت‌ها.ir مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهای خودتون رو در سامانه